خوب بازم بسم الله الرحمن الرحیم تا کنون عبارت رسیدیم خودم بگید
این کلام رو که بود
میگوییم این کلام او که گفت آنچه شنیده ای که مظهر وحدت حقیقی عبارت است از آن صورت اعتدالی که گفت مظهر اون وحدت حقیقی این مظهر ذات حق تعالی اون صورت اعتدالیه اون صورتی که در همه مراحلش دارای اعتداله حالا چه مزاج جسمانیش بگیم چه مزاج روحانیش بگیم چه خلقش چه امورش همه دارای اعتداله همان چیزیست که صدرالدین قونوی در نفحه 26 از نفحات خود گفته و ابن فناری در مصباح الانس از او نقل کرده است و آن سخن این است که کاملترین و شبیهترین علوم به علم حضرت حق حاصل نمی شود برای کسی یعنی مگر برای کسی که ذات او از هر صفت و نقشی خالی شده اون کسی که میخواد نزدیکترین علم رو به علم خداوند داشته باشه مگر ائمه ما نفرمودن نحن خزانه و علم الله ما خزینه علم خداوندیم خب پس انسان میتونه نزدیک بشه به علم الهی به اون خزینه علم الهی حالا چه کسی میتونه که از هر صفت و نقشی خالی شده و مرکز نقطه عظیمی قرار گیرد که جامع جمیع مراتب و وجودات و اعتدال حقیقی محیط بر اعتدالات معنوی و روحانی و مثالی و حسی و تابع آن از کمالات نسبی و درجات است برسه به اون مرتبه‌ای که اولا فرمود از غیر حق خالی بشه از نقوش جناب حافظ می‌فرماد خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی خاطرت کی رقم فیض پذیرد شما رو کاغذی که خط خطی باشه چیزی می نویسید نه نمیشه نوشت میگه خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی کاغذتو از نقش های دیگه پاک کنی روسی مولانا میفرماد روسینه را چون سینه ها هفت آب شوی از کینه ها وانگه شراب عشق را پیمانه شو پیمانه شو یعنی از غیر خدا خالی بشی منظور اینه که از غیر خدا خالی بشی و بعد انسان کامل که واسطه فیضه در اون مقام وساطت فیض که همه فیض عالم رو باید بگیره همه فیضی که میاد رو بگیره بده به تمام موجودات در اون مرتبه در سکوت محضه یعنی هیچ تصرفی در اون مرتبه نداره که اینجا که فرمود کامل ترین و شبیه ترین علوم به علم حضرت حق که در اون افق ساکت محض، سکوت محض، و از طرفی تمام اعتدالات، اعتدال معنوی، اعتدال روحانی، حسی، یعنی از اعتدال از این مرتبه پایین شروع میشه، اعتدال در شهوت و غضب گرفته شروع میشه تا اعتدال در خیال، خیال پراکنده نباشه، خطا نکنه، این بر اون بر نره، بعد بالاتر قلب، قلب تعلق به این و اون نداشته باشه، محبت و بغض چیزی در دلش نباشه، همینجور تا اون اعلا درجهی که اعتدال باید حاکم باشه. و به کمک این مطلب عالی و بلند میتوانی اسراری از علم انسان کامل، یعنی امام را بفهمی. که میدونید ما در کتاب ها هر جا بحث از انسان کامل میاریم یعنی امام، یعنی 14 معصوم. یه موقع بگیم عارف کامل با انسان کامل فرق میکنه، عارف کامل با انسان کامل متفاوت، اینو بدونیم. و نیز بدانی آنچه که در روایات وارد شده که نفوس کامله هرگاه بخواهند بدانند میدانند، پس به شایستگی در این معنا تدبر کن. روایاتی داریم که خود آقا جان اینجا هم آوردن. و در باب این که ائمه هرگاه بخواهند بدانند میدانند، در کافی از امام صادق روایت شده است که ان الامام اذا شاء يعلم علم، امام هرگاه بخواهد بداند میداند. یه سری روایاتی داریم در این زمینه که امام هر چیزی رو بخواد بداند اون لحظه میداند. حالا یه سری روایات دیگه هست به این که زیلش آمده و در خبر دیگری از آن امام بزرگوار نقل شده است، ان الامام اذا شاء يعلم علم، هرگاه امام بخواهد چیزی را بداند به او اعلام می شود. اونجا گفت خودش می داند، اونجا گفت به او گفته می شود، علمه تعلیم می شود اون لحظه و علم به آن چیز به او داده می شود. و روایت دیگری از آن حضرت وارد شده، اذا اراد الامام ان یعلم شیئا اعلمه الله ذلک، وقتی امام اراده می کند که چیزی را بداند خداوند تعلیم او می کند. البته بعضی از شارحان روایات در این، در خصوص این روایات، چون روایات زیادی دارید در علم امام، شما کتابای حجت رو که نگاه کنید در کتب روایی، کتابهای حجت داریم، بعضی کتاب ها هم که اصلا مستقل نوشته شده مثل بصائر و درجات، مستقلن در باب حجت، فقط این در باب امامته، بعد علم امام، قدرت امام و اون چیزها، خصوصیاتی که برای امام هست. روایت زیاد داریم که ما علم کان و ما یکون و ما هو کائن الی یوم القیامه در نزد ماست، علم آنچه بوده، آنچه هست و آنچه خواهد بود تا روز قیامت در نزد ماست. بعد این روایات پس چی میگه؟ که امام هر وقت بخواد بداند میداند. یه نکته ای تو روایات بگیم، اولا روایات به اندازه فهم راویان گفته شده، طرف نمیتونه به فهم امام همه چی رو میدونه، این براش سنگینه، لذا امام میگه ما هر وقت بخواییم یه چیزی رو بدونیم به اون یاد میدن. یکی از شارحان روایات میگه امام هر وقت بخواهد که بداند میداند، امام در ازل خواست که همه چیز را بداند و تا ابد همه را میداند. یک معناش این میشه. اما بعضی میگن اون جایی که امام میگه ما به گذشته و حال و آینده علم داریم، اون به نحو اجماله. بعد تفصیلش رو هر وقت بخواهیم که بدانیم میدانیم. حالا دیگه تا آقا جا میفرماد که برای فهمیدن این روایات این مطالب کمک کارن. این مطالبی که بالا آورد از اعتدال حقیقی و مزاج و اینها، اینها کمک کارن. و بدان که توحد ملاک تعقل حقایق است. توحد یعنی وحدت، یگانگی، یگانه شدن، از قید همه چی بیرون آمدن. توحد در مقابل اون تعلق و تشتت، پراکندگی. شما وقتی که مسئله سنگین علمی رو میخواید، ریاضی، نمیدونم فیزیک، چیزایی که احتیاج به تفکر داره، در یه جایی که سر و صدا و آشوب باشه نمیتونی حل کنی، باید یک آرامش خاصی داشته باشی. تعقل حقایق یه توحد میخواد. حالا توحد یه موقع مال ذهن، ذهن توحد داشته باشه، یه موقع مال قلبه، دل بنده این و اون نباشه، که این خودش مقابل توحده، چون تو دل جمعیت نداری، شما یکی نشده دل. زیرا تعقل همان توحد است. اصلا تعقل خودش توحده و تعلق همان تفرق. تعلق پیدا میکنه به این، به او، اون تکسر که آیه قرآن میفرماد الحاکم و تکاسر، اون تکاسر، زیاده طلبی، اینو داشته باشم، اونو داشته باشم، اینو بگیرم، اونو بگیرم، این میشه چی؟ اون تفرق که نقطه مقابل وحدته. ببینید در اعتقادات ما چجوری میگیم خدایان متکثر مردودن، فقط یک خدا. در اعتقاداتمون ما میگیم خدایان متکثر باطلن، لا اله الا الله. همین وحدت رو باید بیاریم در مرتبه قلب. قلب الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اگه گفتی خدای من اللهه، پس باید استقامت کنی. اگه گفتی خدای من اللهه، پس از فلان آقا نترسی، دل به فلان بنده خدا ندی، امیدت به فلان کس نباشه، چون گفتی خدای من اللهه، خدا همه کار است. اون توحید در مرتبه اعتقاد، توحید در قلب و توحید در عمل هم باید باشه. توحید در عمل چی میشه؟ اخلاص. اخلاص توحید در مرحله عمله. اگر یه خدا بیش نیست، پس فقط برای اون خدا باید کار کنم. توحید که پیاده بشه میشه اخلاص. و تعقل با تعلق سازگار نمی آید. بدین جهت است که محققان از اهل توحید گفتند، حالا تا اینو بخونیم، در مورد اینکه تعقل با تعلق سازگار نمیشه، علما رو شما دقت کنید، اکثراً که می رفتن برای درس مثلا نجف، خیلی نامه هایی که از ایران براشون می آمد باز نمی کرد بخونه. در احوالات بعضی از علما داره، نامه ها رو جمع می کرد، گفتی چرا نمی خونی؟ گفت یه نامه آمده مثلا مادرت مرده، من باید بلنجم برم ایران. یه نامه آمده بابات مریضه، من باید مثلا فکرم مشغول او بشه. یه نامه آمده که من هیچ کدوم میخوام درسمو بخونم، با تشتت فکر نمیشه. اینا رو جمع میکنم، آخرش میخوام برم ایران میخونم ببینم چی نوشتن. خاطر اینکه اون تعقل و تعلق جمع نمیشه با هم. حقایق اشیا، بعضی از محققان توحید گفتن حقایق اشیا در حضرت علمی، علم و حضوری بسیط است. در حضرت علمی یعنی چی؟ در علم خداوند. و بدین سبب است که ما آنها را به نحو تعینش در حضرت علمی درک نمی کنیم الا از جهت احدیت ما. یعنی اونو چون بسیطه، اگه بخوایم اونو درک کنیم باید به احدیت خودمون برسیم. احدیت خودمون اون مرتبه یکتایی نفس، اون مقام وحدت نفس دست پیدا کنیم تا بتونیم اون حقایق رو درک کنیم. همچنان که ابن فناری در مصباح الانس گفته است عارف عبدالرزاق قاسانی درباره نطق موجودات گفته است وقتی حضرت حق متجلی در تمامی موجودات باشد، پس بنابراین موجودی نیست مگر اینکه ناطق به حق است. وقتی این عبدالرزاق، حالا چون عارف به لسان عرفان داره حرف میزنه، چون حق تعالی متجلی در تمام مظاهره، پس موجودی نیست مگر اینکه ناطق به حق، به حق داره نطق میکنه. زیرا حضرت حق سبحانه در هر مظهری، در مظهری تجلی نمی کند مگر اینکه این تجلی در صورت اسمی از اسماء او باشد، که حق تعالی از پس پرده اسماء و صفات تجلی می کنه در عالم. و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، در دالکومه می خونیم به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده، رکن همه اشیا پر شده. و هر اسمی موصوف است به جمیع اسما، چون اسم تجزی بردار نیست. خب اینو باید بحث میخواد، از روش یه مقدار مختصر توضیح میدیم رد میشیم. بحثی که در عرفان مطرحه میگه هر اسمی، رزاق، عالم، قدیر، منتقم، جبار، میگه هر کدوم از این اسما درست غیر اسم دیگه است، اما هر چی که در همه اسما هست در یک اسم وجود داره. هر چی که در همه اسما هست در یک اسم وجود داره، چون ذات تجزی بردار نیست. پس یک اسم شامل همه اسماء دیگه است، منتها یه صفتی اینجا غلبه کرده، ما به اون اسم مینامیم اونو. مثلا اسم رزاق علم نداره، اگه علم نداشت چجوری میخواست رزق برسونه؟ اسم المصور علم نداره، علم نداشت چجوری صورتگری میکنه؟ قدرت نداره، قدرت نداشته چجوری صورتگری میکنه؟ حیات نداره. همه اینا رو داراست، منتها یه صفتی درش غالبه. خب لکن مظاهر در اعتدال و تسویه با هم مختلفن. خب وقتی شما میگید همه اسما در هر اسمی هست، پس چرا موجودات این عالم با هم متفاوتن؟ در حالی که وقتی اینا تجلی اسما هن دیگه، اسما هم که همه این هم هن. پس چرا موجودات این عالم متفاوتن؟ میگه به خاطر اون اعتداله، همون تجلی که در انسان شده در مارمورک هم شده، اون تا مارمورک دیگه بیشتر از اونو نمیتونه بروز بده. هرچی اون اعتدال مظهر بیشتر و قوی تر باشه، کمالات وجود از خودش بیشتر ظهور میده. پس هرگاه تسویه در غایت اعتدال خود باشد، حضرت حق به جمیع اسماء خود در آن تجلی میکنه، مثل یک خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم
صل علی محمد و آل محمد،
که همه اسماء حق تعالی درش متجلی شده. دیگران چون این اعتدال مزاج رو ندارن نمیتونن بروز بدن، بلا در اونا هم هست، وجود در همه تجلی کرده، منتها کمالات وجود بیشتر از این از این صادر نمیشه. یک حوض آب دریا با یک دریا آب دریا، جفتشون آبن، اما تو این حوض دیگه نهنگ عمل نمیاد، به خاطر اینکه این ظرفیتشو نداره. اسما هم هر کدام از اسما بقیه حقایق اسمایی دیگر رو داراست، و موجودات هم که مظاهر اسما هن در اونها تجلی کردن اسما، لکن دیگه این مظهر بیشتر از این از دستش بر نمیاد، چون اعتدالشو نداره. و برای توضیح بیشتر به رساله لقاء الله باید مراجعه شود. لقاء الله هم یکی از رساله های آقا جانه که به فارسی هم ترجمه شده. رساله لقاء الله عربی اصلش به فارسی ترجمه شده، که دو تا آقا جان رساله دارن در باب رؤیت، رؤیت خداوند، یکی به سبک کلامی و حدیثیه به نام حول الرؤیه، که اونجا اثبات میکنه که اصلا رؤیت خداوند امکان نداره، یعنی از نظر شیعه امامیه قائله که رؤیت نه در دنیا نه در آخرت امکان پذیر نیست. بعد در رساله دیگه داره به نام لقاء الله، اونجا بحث لقاء الله رو از دید عارفان و دید اسلام بیان میکنه که لقاء الله یه چیزی غیر از اون رؤیتیه که مردم فکر میکنن، که اینجا اون کشف حضوری و حضور تام عند الله غیر از اون رؤیتیه که در روایات نقل شده. شیخ رئیس در آخر فصل هفتم از باب پنجم نفس در شفا در ضمن مثالی در این باره می نویسد: در اجسام عنصریه تضاد صرف مانع از قبول حیات در آن می شود. البته صرف تضاد باید باشه، تضاد صرف. حالا ما ترس نزدید، نه شما اشکالی نداره، تشاد میگم بله صرفیه تو ترجمه باید اینجوری ترجمه میکرد که صرف تضاد در اجسام و عنصری مانع از قبول حیات. اینجا مترجم نمیشه تضاد صرف. پس هرچی این اجسام در نابود کردن طرفی از تضاد کوشش کنند و آن طرف را به سمت توسط سوق دهند، خود را به اجسام سماوی شبیه تر کردند، به اجسام آسمانی، و به همین جهت مستحق قبول قوه محییه از طرف جوهر مفارق مدبر می شود. وقتی اینجوری شد میگه مثل اجرام آسمانی که اونام دارای نفوسن، اون طرف تضاد وقتی شکست، از طرف جوهر مفارق به این افاضه حیات صورت میگیره و هرچی که به توسط نزدیکتر شود قبول حیات آنها نیز زیادتر میگردد، تا حدی که دیگر نزدیکتر از آن ممکن نباشد و نابودی دو طرف متضاد بیشتر از آن امکان نداشته باشد. چون دو طرف تضاد رو باید بشکنه به اعتدال برسه دیگه، یه موقع هست دیگه بیشتر از این نمیشه طرف تضاد رو شکست. شکستن طرف تضاد چی بود؟ گفتم اون آتیش و آب و خاک و باد و اون عناصر سهولتشون شکسته بشه، در یک جا جمع بشن با هم، هم رطوبت رو داشته باشیم هم گرما رو، هم خشکی رو داشته باشیم هم سرما رو. اینجا حیات رو میپذیره این موجود. حالا هرچی این به اعتدال نزدیک میشه اون حیات قوی تر رو میپذیره، تا جایی که بیشتر از آن امکان نداشته باشد، و در این هنگام جوهری را که از جهتی شباهت قریبی به جوهر مفارق دارد قبول میکنند. اینجا دارای نفس میشه، دارای جوهر مجرد نفسانی میشه و جواهر آسمانی این گونه اند که قائلن که اونها اون سیارات اون کواکب اونها اعتدال مزاجی دارن که بر اثر اون اعتدال مزاج دارای نفوسن، اجرام آسمانی. که یه شعر هم میگه خنفساب و مگس بود چی؟ زیرو. حالا میگه چطور مگس و پشه روح داشته باشه بعد خورشید و ماه و اینا روح نداشته باشن؟ میشه. و در خود قرآن هم با جمع ذو العقول آمدن، خود در مورد و شمس و القمر رعید هم لی ساجدین یا هنون ماله ذو العقوله. ایشون هم میفرماد که و جوهر جواهر آسمانی این گونه هست که دارای نفوس هست و در این هنگام آنچه برای مفارق غیر او اتفاق میفتد به سبب نفس این جوهر مقبول که این جوهر بدان متصل شده برای او نیست حاصل خواهد شد. خب اون مفارقی که غیر از اوست، اون فیضی که میگیره، این هم که دارای نفس و جوهر شده همون حقیقت رو میپذیره. و برای مثال زدن این مطلب در طبیعیات ما باید به جای جوهر مفارق آتش و یا خورشید را تصور کنیم و به جای بدن جرمی را تصور کنیم که از آتش تأثیر پذیرد، مثل چوب، مثل زغال که کنار آتش قرار میگیره، که بر فرض کره ای باشد و به جای نفس نباتی گرم شدن کره به وسیله خورشید را تصور کنیم و به جای نفس حیوانی نور دادن خورشید در آن کره و به جای نفس انسانی اشتعال آن کره به وسیله خورشید رو تصور کنیم. بعضی اشتغال دارن، اشتغال درست تصحیح شده؟ خب این اشتغاله، و در مقام تمثیل میگوییم آن جرم متأثر مثل کره اگر وضع آن نسبت به مؤثر خود وضعی نباشد که بتواند از او شعله و یا نور و روشنایی بگیرد، بلکه وضعی باشد که فقط گرم شدن را از او میگیرد. یه موقع جایی قرار داره که نمیتونه آتش رو ازش بگیره، نمیتونه نور رو ازش بگیره، فقط حرارت رو ازش میگیره. یک چوبی کنار آتیشه، نور بهش نمیرسه، فقط حرارتش میرسه. یا یک کره‌ای مثلا نزدیک خورشید، نور رو مانعی داره برای نور، اما حرارتش رو جذب میکنه. در این صورت غیر گرما چیزی از آن نخواهد گرفت، و اگر وضع او وضعی باشد که قبول گرما کند و در این حال مکشوف و یا شفا گیرنده از او نیز باشد و یا نسبتی به او داشته باشد که با آن نسبت یک نور قوی از آن دریافت کند، هم گرما میگیره هم نور میگیره، در این صورت هم از او گرما میگیرد و هم نور، و نوری که از مؤثر در آن حاصل است آن نور نیست و همراه آن مفارق مبدع برای گرم شدن کره می باشد. خب پس خورشید با شعاع گرم می کند، سپس اگر استعداد شدیدتر باشد و آن متأثر، اون که اثر می پذیره، چیزی باشد که شأنیت اشتعال از مؤثر را داشته باشد، چون بعضی چیزا مستعد شعله بر شدن نیستن، مثل سنگ، سنگ و هزار حرارت بدی آتیش نمیگیره، باید یه چیزی باشد که مستعد شعله بر شدن باشد. بعضی از نفوس انسانی مثل سنگ هست، اینا هیچ وقت شعله بر نمیشن، اما بعضی هستن ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور، آتیش بهشون نرسیده شعله بر میشن. و آن متأثر چیزی باشد که شأنیت اشتعال از مؤثر را داشته باشد، و مؤثر با قوت یا شعاع، شعاع آن شأنیت احراق را دارا باشد، در این صورت آن متأثر شعله بر شده. در آن زمان شعله‌ای که از جهتی جرمی شبیه به مفارق است، میگه اون شعله همون بحث افاضه چی بود؟ نفس بود. میگه این شعله مثل اون جوهر مفارقی که افاضه صورت میگیره، اون روحی که داده میشه به این موجود خواهد شد، و شعله به همراهی مفارق علت خواهد شد برای تنویر و هم برای تسخین، هم برای نورانیت هم برای گرما، به حدی که حتی اگر خود شعله تنها شود میتواند امر تنویر و تسخین را انجام تمام کند. شعله بر شده دیگه، حالا اون مبدعی که اینو شعله بر کرده نیست، این خودش تنها مونده، به حدی شعله بر شده که دیگه خودش میتونه ادامه بده، مثل زغال که ابتدا سیاه و سرده، کنار آتیش شعله میگیره، قبل از این که کامل بشه اخته بشه زغال، اگه جدا کنی خاموش میشه چون حرارتش اونقدر نرسیده، اما به یه جایی میرسه که دیگه خاموش نمیشه، این اون موقعی که اون افاضه کامله صورت گرفته، و با وجود این گاه ممکن است تسخین به تنهایی و یا هر کدام از تنویر و تسخین جداگانه موجود شود، و متأخر از میان این دو مبدا مفید متقدم نباشد. اون حرارت و نور رو میگه. و هرگاه که مجتمعاً وجود داشته باشند، هر آنچه که متأخر فرض شد مبدا برای متقدم شود که متقدم از او فیض برد، و در قوای نفسانی نیز مطلب این گونه تصور شود. خب خیلی حالا پیچیده شد. بحث زغال و آتیش بود که اون آتیش تأثیر میکنه در زغال، زغال هم گرما میگیره هم نور میگیره. میگه این نه، این مزاج اینجا هم وقتی مستعد شد، اون عقل فعال که افاضه میکنه، این هم دارایی چی میشه؟ نفس میشه. منتها هرچی اون استعداد احتراق بیشتر درش باشه، شعله‌ای که میگیره قوی تره، نفسی که میپذیره عظیم تره. میگویم بیان شیخ الرئیس اگرچه بر مشرب مشاع است که میگوین نفس با بدن حادث میگردد، ولیکن با مذهب حکمت متعالیه که میگوین نفس به وسیله بدن حادث میشود منافاتی ندارد، زیرا در قوت نفس و ضعف آن و نیز در شرف یا پستی آن اعتدال مزاج نقش مهم می‌دارد. بلکه حتی اعتدال مزاج مثل جزء اخیر علت است در این معنا که اون آخرین مرحله‌ای که خیلی مهمه. و بنابر هر دو مشرب، مشرب حکمت متعالیه، وزان نفوذ وزان آن اعتدال است که هر چقدر اعتدال قوی تر، اون نفسی که حدوث پیدا میکنه شدیدتر. به همین دلیل این همه در دین ما تأکید شده، ازدواج باید مراسم خاص خودشو داشته باشه، مرد بره خواستگاری زن، از خانوادش خواستگاری کنه، دختر و پسر نباید با هم حرف بزنن. اینا بی خود نیست که این مقدمات. و بعد وقتی بخوان ازدواج کنن اینجوری ازدواج کنن، این تعالیم رو داشته باشن، مثل دوتا حیوان نیستن که بیفتن پیش هم. چقدر ما دستور داریم در اسلام در باب نکاح، اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون بچه‌ای که به دنیا میاد گول نباشه، کودن نباشه، نافهم نباشه. چون اعتدال مزاج مؤثره در اون نفسی که اونجا حادث میشه. چرا میگه در دوران ماهیانه زن نباید نطفه منعقد بشه؟ چون هزاران جور اشکال اثبات شده الان که به وجود میاد که اسلام میگه باید دوری کنید در اون مدت. در عبارت عربی شیخی گفت المتصل به الجوهر، مراد از این عبارت همون جوهر مفارق است، متصل میشه اون جوهر مفارق. و در نیز در ضمیر افعال امعنت جعلت تزرگو تستحقو ازدادت و تقبل جوهرن همگی به اجسام و عنصریه برمیگرده. و از جمله تعلیقات ما در شفا در این مقام در زیر این عبارت این است که در بحث از اعتدال مزاج و فیضان نفس بر آن و فیضان معارف بر این نفس به حسب این اعتدال، این کلام شیخ اصلی است با ارزش و اساسی است بسیار محکم. این نکته رو بگیم اینجا حالا، چون آقا جان، آقا کسی کتاب‌های حضرت علامه رو بخونه تقریبا از خوندن کتاب‌های فلاسفه و حتی عرفا بی‌نیاز میشه، چون آنچه کلمات اصیل و محکم و استوار در کتاب‌های اینها بوده آقا جان بیرون کشیده، اونچه کلمات اصیل و استوار بوده بیرون کشیده و بسیاری از مسائل متقن حکمی از آن استفاده می شود، که از جمله آن احکام نفوذ کامله مثل علم امام و اخبار از غیب اوست، که چگونه امام از غیب خبر میده، و نیز یکی دیگر از مباحثی که از این اصل استفاده می شود بحث از تضاد است، همچنان که در فصل چهارم و پنجم موقف هشتم الهیات اسفار عنوان شده است که اگر تضاد نبود دوام فیض از مبدأ جواد صحیح نمی بود، لولا تضاد لما دام الفیض من مبدأ الجواد. اگر تضاد نبود ما صح دوام الفیض عن المبدأ الجواد، اینجوری هم هست، اگر تضاد نبود دوام فیض از مبدأ جواد که خداوند سبحان باشه متحقق نمی شد. باید در این عالم تضاد باشه که گرما سرما رو بشکنه، سرما بیاد گرما رو بشکنه، پوسیدگی پژمردگی به وجود بیاد، رشد و بالندگی به وجود بیاد، صورت قنچه باید از بین بره تا گل بشه، وقتی گل میشه قنچه نیست دیگه، شکوفه صورتش از بین باید بره تا میوه بشه، هر لحظه صورتی از بین میره صورت دیگه ای میاد، این صورتی که از بین میره به خاطر چیه؟ خاطر اون تضاده، اگه این صورت از بین نره صورت بعدی نمیاد. چقدر صورت هایی در بهار شما لود که ما میبینیم، انواع و اقسام شکوفا و گلها، خداوند اینا رو خلق میکنه اینا از بین میرن یه صورت های دیگه میآفرینه. نقاشی بخوای کنی دم به دم نقاشی کنی پاره کنی، نقاشی کنی پاره کنی، همینه دیگه. و اگر این تضاد نبود اون دوام فیض میسر نمیشد که پشت سر هم بیان لحظه به لحظه این افاضه صورت بگیره. بحث از مزاده نخستین در فصل ششم از مقاله سوم الهیات شفا، ولی در فن هفتم فصل هفتم از فن دوم طبیعات شفا آمده است و بحث کامل از تضاد در رساله‌ای که ما در تضاد نوشته این مطرح شده است. برای اطلاعات بیشتر به آن مراجعه کنید. درباره قول شیخ باید باشه، قبول شیخ نوشته، قول شیخ و درباره قول شیخ که فرمود اگر هر دو مجتمعاً وجود داشته باشند باید گفت قوه نباتی مثل نبات مقدم است بر قوه حیوانیه و قوه حیوانی مقدم است بر قوه انسانیه، پس هر کدام از اینها وقتی به حسب نوعیتشان ملاحظه می شوند نمی توانند علت انشائی بر متقدم بر خود و یا متأخر از خود باشند و اما اگر این سه با هم اجتماع کنند مثل نفس انسانی در آن صورت قوه متأخر علت منشأ برای قوه متقدم خواهد بود برای اون قبلی، اول فرمون نباتیه، بعد حیوانیه، بعد انسانیه، که اینا نمیتونن علت ما قبل و بعد خودشون باشن. ولی اگر این سه تا جمع بشن که مثلا در انسان، در آن صورت قوه متأخر علت منشأ برای قوه متقدم خواهد بود. و این بدان خاطر است که نفس نطقی وقتی ایجاد شود ما قبل آن، یعنی نفس نباتی و حیوانی، به وجود جمعی احدی با او انشاء خواهد شد. چون که صد آمد نود هم پیش ماست. فهم تبصره: هرگاه مزاج متعادل تر باشد، نفسی که بر آن افاضه می گردد نیز افضل خواهد بود، و نیز حقایق افاضه شده بر نفس نیز طبق مراتب نفس در فضل و درجه متفاوت خواهد بود. و آن که به ایشان علم داده شده دارای درجاتی هستند، ولی از این اوتول علمه درجات، آیه قرآنه، آن کسانی که به آنان علم داده شده دارای درجاتی هستند. حتی قرآن نمیگه دارای درجاتی هستند، ولی از این اوتول علمه درجات، آن کسانی که علم داده شده اند درجاتی هستند. در آیه دیگه میفرماد هم درجاتون اندالله، آنان درجاتی هستند در نزد خدا. نمیگه درجاتی دارند، میگه درجات هستند. حالا این بحثش باید جایی دیگه پیرامونی صحبت، یعنی همگی در یک مرتبه نیستند. و برای همین جهت است که گفتن عقل عاشری که بشر را تکمیل می کند به اذن خدا به انبیا وحی می کند و به اولیا سلام الله علیهم الهام می کند و به علما تعلیم می دهد. عقل عاشر این عقل دهم. فلاسفه مشا قائل به عقول مفارقه در طول همان، عقل اول، عقل دوم، تا میرسه به عقل عاشر، عقل دهم، که میفرماد عقل عاشر که بشر را تکمیل میکنن، که ما در شریعت بهش میگیم، بگید جبرئیل، در شریعت بهش میگیم جبرئیل، که به انبیا وحی میکنه، به اولیا الهام و به علما تعلیم. پس افاضه در یک مزاج وحی کردن است و در مزاج دیگر الهام و در سومی تعلیم است. فتبصر، بصیرت به خرج بده. در باب 480 از فتوحات مکیه اشاراتی مفید در این باب دارد که این گونه آغاز می شود: من المزاج قوى الانسان اجمعها روحا و جسما فلا تعدل عن الرشد. جمیع قوای انسان از مزاج است، چه از نظر روحی و چه از نظر جسمی، پس از راه رشد منصرف مشو. بدون که همه از این پایین میره بالا دیگه، از جسم نشأت میگیره. و در رساله‌ای که منصوب به شیخ الرئیس است در بحث از نفس ناطقه سخن درباره موضوع این عین آورده است، و آن سخن این است. خب اینم قسمت هم مطالعه بفرمایید خودتون عزیزان. جلسه بعد امتحانی در پیشه. ما هر 6 تا عین که پیش میریم یک امتحانی به عمل میاریم، برای که عزیزان مجبور بشن بخونن، مجبور بشن کتابو بخونن. انشاءالله که همه نمرات خوب بگیریم.